بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسخطات خیار قبن دو مطلب گذشت، یکی این که اسقاط خیار قبن را ساقط می کند، یکی این که اشتراط سقوط هم مسخط خیار قبن است. در اصل مسئله اسقاط مستحضرید که دو عنصر محوری همیشه باید مورد لحاظ باشد. اول اینکه خود اون شی قابل سقوط هست، دوم اینکه این عامل میتواند او را اسقاط کند. برابر عنصر اول، اگر چیزی حکم بود و نه حق، قابل اسقاط نیست، زیرا ثبوت و سقوط حکم دست خدای سبحان است. این الحکم الا لله، ثبوتن و سقوطن. و اگر چیزی حق بود قابل اسقاط است. این عنصر اول. عنصر دوم، اون عاملی که این حق را اسقاط می کند باید که یا تأسیسی باشد یا تأییدی، بالاخره به امضای شارع مقدس برسد. این دو عنصر همیشه باید محفوظ باشد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در مسئله سقوط خیار بل اسقاط، هر دو عنصر محفوظ است، زیرا ثابت شد که خیار حق است، نهوک و قابل اسقاط است اولا، و عنوان اسقاط ابراء است و ایقاع است و انشاء است و مؤثر ثانیا. پس اگر کسی بگوید اسقط تل خیار، خیار قبن ساقط می شود. درباره مسقط دوم که اشتراط سقوط باشد، اونم هر دو عنصر محوری را داراست، زیرا حق خیار حق است، نه حکم قابل سقوط است، و شرطم برابر المؤمنون عند شروطهم نافذ است. پس اشتراط سقوط نافذ است، به جز اسباب و علل امضاء شده شریعت است و با اشتراط سقوط ساقط می شود. این دو عنصر گذشت. اما در مسقط سوم که تصرف است، می بینید با یه مشکلی روبرو هستم. مشکل اساسی در مسئله مسقط بودن تصرف این است که آیا ما دلیلی داریم برای اینکه تصرف مسقط است یا نه. البته خیار حق است، قابل اسقاط است، ولی آیا تصرف عامل سقوط او هست یا نه؟ صرف این که خیار حق است و قابل سقوط است، قابل اسقاط است، دلیل نیست بر اینکه تصرف هم مسقط خیاره. که منشأ این اشکال این است که ما یه دلیل معتبری نداریم بر اینکه تصرف مسقط است. این اشکال هم در مسئله خیاره مجلس بود، هم در مسئله خیار شرط هست، هم در مسئله خیار عیب و خیار رؤیه و خیار تأخیر و اینا هست. همه اینا این با این اشکال روبروست. چرا؟ چون ما دلیل نداریم میگه از تصرف مسقطون. فقط در مسئله خیار حیوان دلیل داریم که خود خیار حیوان خیار تعبدی است، یعنی تعمزایی. خب اگر خیار حیوان تعبدی است، ما احتمال میدیم که تصرف مسقط تعبدی باشد. اگر ما همچه احتمالی دادیم، با ثابت بکنیم که تعبد در کار نیست و امضایی است و بنا و قلام بر همین است و این هم امضای بنا و قلاست. خب پس این هزینه را باید تحمل بکنیم که تصرف مسقط تعبدی نیست. این مشکل هم در مسئله خیار مجلس و تأخیر شرط بود، هم در خیار تأخیر و رؤیت و غیب عیب هم خواهد آمد. این مشکل هست، زیرا ما دلیلی نداریم که از تصرف مسقطون. پس چرا اصحاب در اینجا فتوا دادن که خیار قبن با تصرف مقبون ساقط می شود؟ بعد العلم بالقبن، نه قبل العلم بالقبن. مرحوم شیخ چند تا راهکاری ما وفاقا لسایر فقها رضوان الله علیهم ارائه کردن. در سه مقام بحث کردن، یک مقام ناظر به مقتضی، یک مقام ناظر به مانع، یه مقام ناظر به راه حل درونی. اما راجع به مقتضی می فرماید مقتضی خیار قبل در مسئله تصرف بعد در علم بالقبل ضعیف است. مقتضی وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه دلیل خیار قبل، یعنی مقتضی خیار قبل که از او که دلیل خیار قبل است و از او به عنوان مقتضی یاد شده است، این یا قاعده لا ضرر هست یا اجماع. چون مرحوم شیخ به اون مسئله شرط زمینی امثال زاله که مرحوم اصفهان کاظم و مرحوم آقای نائینی و این بزرگان داشتن اشاره ای نفرمودن، که در حالی که اونها هم دلیل عمده است. مرحوم شیخ وفاقا علامه در تذکر و قواعد که اقوا دلیل خیار قبل همون رو مسئله قاعده لا ضرر دونستن، ایشون به کمک اجماع مسئله رو حل میکنن. میفرمان دلیل خیار قبل یا اجماع است یا قاعده لا ضرر. اجماع چون دلیل لبی است، قدر متقنش اونجاییست که این شخص تصرف نکرده باشد. اگر تصرف کرده بعد العلم بالقبل ما همچه اجماعی نداریم. نعم قبل از تصرف این خیار ثابت است. اگر تصرف قبل العلم بالقبل باشد باز خیار ثابت است. اما با اینکه فهمید مقبول است و فسخ نکرد و تصرف کرد، معلوم شد راضی است دیگر. یا ما کشف رضا میکنیم یا اگر کشف رضا نکردیم اجماع قاصر است از اینکه مقام ما را شامل میشود، پس لقصور مقتضی است. این دلیل دیگر خیار قبل قاعده لا ضرر بود. این قاعده لا ضرر همونطوری که حدوثاً قصور دارد بقاءً هم به شرعی زن. حدوثاً قصورش چی بود؟ این بود که اگر شخص علم به قبل داشته باشه، علم به تفاوت داشته باشه که فاصله بین ثمن و قیمت زیاده است، معذارک عالماً آمدن اقدام بکند، شما بگید خیار ندارد و لا ضرر هم شامل حالش نمیشه. برای اینکه قاعده لا ضرر یا قاعده امتنانی است در موردی که شخص دارد عالما نیازی به این کارا دارد، حالا دارد گرام میخرد، با اینکه میداند فاصله بین ثمن و قیمت زیاد است، مما لا یتسامح است، معذارک عالما آمدن دارد میخرد. شما که نمیتوانید بگید چون این ضرر دارد معامله باطل است، با اینکه قاعده لا ضرر یا قاعده امتنانی است، این شخص احتیاج دارد این در گرام میخرد، شما میخواد بگید معامله باطل است. خب همون طوری که در صورت علم به قبل اقدام بکند قاعده لا ضرر شامل نمیشود و خیار نمی آورد، در مقام بقا هم وقتی فهمید فاصله بین ثمن و قیمت مما لا یتسامح است، بعد العلم بالقبل اقدام به و تصرف کرده است، معلومه لا ضرر شامل نمی شود دیگر. همون لا ضرری که حدوثاً قصور داشت بقاءً هم به شرح زن قاصر است. پس دلیل خیار قبل که یا اجماع است یا قاعده لا ضرر قاصر است. این مقام اول که قصور مقتضی. مقام ثانی که وجود مانع است و این است که یه اجماعی در کلمات اصحاب هست و اون این که تصرف ذی‌الخیار در منقول الی اجازه است، در منقول عن فسخ است. این اجماعی است که در کلمات جمع تعبیری است که معقد اجماع بسیار از بزرگان است. خب اجماع فقها بر این است که اگر ذی‌الخیار در منقول الی تصرف کرد، معلوم شد به معامله راضی شد، اجازه داد. اگر در منقول عنه تصرف کرد، معلوم شد معامله را فسخ کرده و ناراضی است. یعنی فرشی را فروخته به یک پولی و مغبون هم شده، اگر در این پول تصرف کرد، این تصرف در منقول الی هست، معلوم شد معامله رو امضا کرد. اگر در فرش تصرف کرده، اون فرش دوباره دارد به دیگری میفروشد، معلوم شد معامله رو فسخ کرده. این اجماعی است که نشون میدهد تصرف کارساز است. تصرفی ارتباط مستقیمی درباره امضا یا فسخ عقد داره. این اجماع مقام ما همینطور است. این شخصی که مغبون است، علم به غبن دارد، با علم به غبن تصرف کرده است در این کالایی که انتقل الی، این مرمش امضا کرده. دلیل دوم یا مانع دوم آن است که حالا اختصاصی به اون مثال ندارد، همین مثال فرش یا غیر فرش، یا اتومبیل رو فروخته یا فرش رو فروخته و مغبون شده. حالا در این پول اگر تصرف کرد، با این پول داره چیز میخرد، معلوم شد که معامله راضیه. اگر اون اتومبیل رو یا فرش رو به دیگری فروخته، معلوم شد معامله فسخ کرده. این معقد اجماعی بسیار از بزرگان است که تصرف در منقول الیه امضای عقد است، تصرف در منقول عن فسخ عقد است. اگر یه همچه اجماعی ما داریم، پس با وجود این اجماع نمیشود گفت تصرف بی اثر است. مانع دیگر آن است که در حدیث خیار حیوان که امر تعبدی است و تصرف هم در اونجا الحمدلله وارد شده است، اینه که از اون تعبیر استفاده می شود. ما نمیخوایم قیاس بکنیم، فرمایش این آیه این است که ما نمیخوایم قیاس بکنیم. یه علت مستنبطی است که بیگانه از ظاهر کلمه نیست. در خیار حیوان دارد که اگر کسی حیوانی را خرید، صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، و اگر تصرف کرده است خیار ساقط است لکشفهی عن الرضا. این مضمون صریحاً یا ضمناً تو این فرمایش امام سلام الله علیه در روایت آمده. خب ما از این تعبیر که این تصرف یا ارجاع به همون بنای عقلا و روش عقلاست، این تصرف چون کاشف از رضاست مسقط خیار است. از همین جا اصحاب تعدی کردن مسئله تصرف را مسقط خیار دانستن، از خیار حیوان تعدی کردن به خیار مجلس، به خیار شرط، به خیار رؤیه، به خیار تأخیر، به خیار عیب. و یعنی در اون خیارات که ما همچی دلیل نداریم که تصرف مسقطه. که چرا اصحاب از خیار حیوان به سایر خیارات تعدی کردن؟ با اینکه همه اینها قیاس تحریم میکنن، مگر ما از این از ظاهر روایت چنین فهمیدیم میشود که این تصرف کاشف از رضاست. تصرف کاشف از رضا مسقط ما خیار است. رضا در حدوث معامله به اصل معامله است، میشه تجارت انتراز، معامله را صحیح میکنه. رضا در بقا به لزوم معامله است، نه به اصل معامله. اصل معامله که واقع شده، این شخص به لزوم این معامله راضی است، نه به اصل معامله. اصل معامله که انجام شده. کراهت بعد از معامله هم که اثر ندارد، ولی کسی معامله کرده هیدل بی تجارت انتراز بود، بعد دیگر کراهت دارد میخواد پس بده، خب پس نمیگرم. نه استمرار رضایت دخیل است، نه رضایت مستعنف دخیل است، مگر اینکه بر اساس قاعده جریان عقد فضولی. اما در این مقام که شخص راضی به تجارت بود و تجارت انتراز حاصل شد و حدوثاً این معامل صحیح واقع شد، بقاءً این تصرف کاشف از رضا رضای به لزوم را به همراه دارد. وقتی این شخص راضی به لزوم معامله است، یعنی دیخیار نیست دیگر. پس در یک مقام ثابت شد که اصلاً ثبوت خیار در اینجا مقتضیش قاصر است، برای اینکه دلیل خیار یا اجماع است که لبیس اینجا رو شامل نمی شود، یا قاعده لا ضرر است که امتنانی است با اینجا رو شامل نمی شود. مقام بعدی آن است که ما مانعی در کار داریم و این است که هم اجماع هست بر این که تصرف ذی‌الخیار در منقول الی اجازه است در منقول انف است و هم مستنبت از تعبیر وجود مارک امام سلام الله علیه در مسئله خیار حیوان این است که تصرف کاشف از رضا مسقط خیار است. لذا ما تصرف قبل العلم نمیگیم، تصرف قبل العلم را نمیگیم، برخلاف مسئله خیار حیوان. در خیار حیوان اگه کسی خیار حیوان رو گرفت بعد تصرف کرد مطلقا مسقط خیار دیگه، مگر حال اینجا یک شاهدی داشته باشیم به اینکه این تصرف مسقط خیار نیست. اما در اینجا تصرف قبل العلم مسقط خیار نیست، اما تصرف بعد العلم مسقط خیار هست. تا اینجا این مقام اول ثانی. یه راه حلی رو مرحوم شیخ رضوان الله ارائه کردن که اون راه حل راه مناسبی نبود، خودشون هم عنایت دارن، دستور به تأمل دارن. می‌فرمان به این که ما برای سقوط خیار ناچاریم یه دلیل معتبری داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه الان سخن در دفع خیار که نیست، سخن در رفع خیار است. شما اگر بگید لا ضرر قاعده امتناع نیست، اینجا را شامل نمی شود ثابت کرد، ما میگیم خیارش، ما بحث ما در خیار ثابت شده است، نه خیار ثابت نشده تا شما بگویید لا ضرر قاعده امتناع نیست اینجا را شامل نمی شود. ما بحث ما در رفع خیار است نه دفع خیار. ما اگر بحث دهنی داشتیم که آیا اینجا خیار هست یا نه، شما بفهمید لا ضرر قاعده امتناع نیست اینجا را شامل نمی شود. اما بحث ما در رفع خیار است، یعنی خیار موجود را ما چگونه رفع کنیم. لا ضرر دلیل اصل خیار است، نه دلیل نیامدن. ما اگه بخوام بگیم که خیار نمی آید، بله شما بگید که لا ضرر چه قاعده امتناع نیست نمی ذره خیار بیاد، اما اول ضرر بود خیار آمد، به همین لا ضرر هم خیار آمد. الان بقیعا شما مشکلتون چی است؟ از این لا ضرر چه کمکی میخواد بگیرید؟ پس چون سخن در رفع خیار است نه در دفع خیار، بنابراین از این کار ساخته نیست. و اگر ما شک کردیم یستصحب، میگن قبلا خیار بود الان کماکان فیستصحب. یه تأملی دارن میفرمان به این که وجه تأمل میتواند این باشد که با بودن اماره در کار ما نوبت به استصحاب نمیرسد. ما اگر اون اجماعی که ادعا شده است به این که تصرف ذی‌الخیار در منقول الی اجازه است در منقول انف است، با بودن او نوبت به استصحاب نمیرسد. استصحاب اصل است، اون اماره است. اجماع که شما حجت میتونید اماره است و بر این اصل مقدم است. بنابراین جا برای استصحاب نیست تا شما بخواید استصحاب بکنید. و ثانیاً علت مستنبطه ای که از تصرف در خیار حیوان آمده است، اون علت مستنبطه هم اماره است، مقدم بر استصحابه. با بودن اون علت، با بودن اون اجماع نوبت به استصحاب نمیرسد. تا اینجا اساره فرمایشاتی که سایر فقها فرمودن و مرحوم شیخ هم جمع‌بندی کرد است این مقدار ترجمه کرده. حالا مطالب دیگری میمونه به خواست خدا روز شنبه. امروز چون چهارشنبه است تبرکاً یه حدیثی رو هم مطرح کنیم و اون این است که همه ما علاقمندیم بصیر و سمیع باشیم و مظهر خدای سبحان باشیم که او سمیع است و بصیر، چی داره ببینیم چی داره بشنویم. اون کسی که ناشنواست، اون کسی که نابیناست واقعا مشکل جدی دارد. اون کسی که نمی بیند و نمی شنود مشکل جدی دارد. در قیامت هم میگوید ای کاش ما میشنیدیم یا میدیدیم، لکنا نسمع و اولا عقلو، یا میشنیدیم یا میفهمیدیم، یا حرف کسی رو گوش میدادیم یا خودمون میفهمیدیم. داشتن سمع و بصر از بهترین برکات الهی است، بخشی از راه است، گرچه تمام راه نیست. ما چیکار کنیم همین مقداری که داریم این رو از دست ندیم؟ اگر توانستیم یک سمع و بصر دیگه پیدا کنیم نعم المطلب، همین را که داریم تقویت کنیم نعم المطلب. نه اون شد نه این رو لاغل از دست ندیم، یعنی این سمع و بصر را از دست ندیم. منظور از سمع و بصر این سمع و بصر ظاهری نیست. الان ما گوش فرمایش ائمه میدیم، خیلی هم خوشحالیم که گوش میدیم، با کمال علاقه و ارادت گوش میدیم. اگر خدای ناکرده این از ما گرفته بشه چه کنیم؟ با کمال علاقه آثار عبرت رو داریم میبینیم. اگر خدای ناکرده این از ما گرفته بشه چیکار بود؟ چه چیزی آدمو کر و کور میکنه؟ این تعبیر که حب و کشه یعمی و یسم، دوستی آدم رو کر و کور میکنه، یه توضیح میخواد. مستحضرید که محبت یه حقیقت ذات اضافه است. خود محبت، دوستی، خود عداوت، دشمنی از اون جهت که محبت است، از اون جهت که عداوتن کارساز نیستن. تا به چی تعلق بگیره؟ اگر حب به یک متعلق خوب تعلق گرفت، این آدم رو بینا میکند، شنوا میکند، کروکور نمیکند. اگر به یه شیء باطل تعلق گرفت، آدم رو کروکور میکند. اگر اون محبوب کروکور است، حب به کروکور یعمی و یسه. اگر اون محبوب سمیع بصیر است، حب سمیع و بصیر یسمع و یبصر و این هاست. این اصل کلی است. خود محبت از اون جهت که حقیقت ذات اضافه است هیچ اثر ندارد تا متعلقش چی باشد. پس این که گفته شد حب و شیء و یسمع، مال اون محبوب کر و کوره. دنیای چیز کروکوریه که رأس و کل خطیه است. این مارهای سمی که نه صدا را میشنون که فرار کنن و نه کسی را میبینن که بترسن، مرتب میرند و نیش میزنن. این مارهای کروکور این دو. این حب و دنیا رأس و کل خطیه و راه خطرناک بودن دنیا هم اینه که اول آدم بالا این بره، آدم که نمیدونه کجا داره میره، که از همونجا ول میکنه، فرض میکنه. سر منشأ خطرناک بودن او اینه که جوری آدم رو بالا این بره که آدم نمیفهمه. وقتی برد همونجا فرض میکنه. یه بیان نورانی مرحوم کلین رضوان الله در جلد دوم اصول کافی ذکر کرده که وجود بارک امام سلام الله علیه فرمود: اتقوا المرتقى الصعب اذا كان منحدره و ایرا. فرمود اون بالا رفتنی که پایین آمدن سخته نرید. حالا برفرض به اون مقام رسیدید، چی روی میخواد بیاد پایین؟ شما رو که پایین میکشن. حالا پایین میکشن خیلی سخته دیگه. اتقل مرتقى الصعب سهل اذا كان منحدره و ایرا. این منحدر بر وزن اسم مفعول اون باب است، حالا یا مصدر میمیست یا یعنی سقوط او، انحدار او و ارستو دشواره. خب این دنیا که رأس کل محبت او رأس کل خطیه است، آدم رو اینجور میبره تا کر و کور نکنه بالا نمیبره. چون اگه آدم سمیع و بصیر باشه که خب حرفش گوش نمیده که، هر جوری قبول نمیکنه که. این محبت به قدری جاذبه دارد که انسان رو کر و کور میکنه. بعد وقتی کر و کور کرد برد بالا، همونجا ول میکنه. حالا انسان که داره سوس میکنه، نه دستی داره، نه پایی داره، نه چشمی داره، نه گوشی داره، مجاری ادراکی و تحریکی از دست داده، سقوط محض. ولی در قبالش یه محبتی هست که اون محبت آدمو سمیع و بصیر میکنه. توی زیارت جامعه مستحضرید که چند جای این زیارت جامعه آمده است که من احبکم فقط احب الله. کسی که شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره، برای اینکه شما جز حکم خدا، امر خدا، دستور خدا نه چیزی میاندیشید، نه چیزی میگید، نه چیزی عمل میکنید. این تعبیر من احبکم فقط احب الله در چند جای همین زیارت نورانی جامعه هست. اگر من احبکم فقط احب الله شد، من احب الله چی میشه؟ من احب الله را همه این بخش اول زیارت امین الله تأمین میکنه. در زیارت امین الله چی میگیم؟ میگیم خدایا اون توفیق را بده مرا محبتن نفسی من بده، محبتن لصفوت اولیائک محبوبتن فی ارضک و سمائی. من اهل بیت دوست داشته باشم که صفه اولیا توست. اگر دوستی اینها بودم همه عالم دوستدار منم، کم مقامی نیست. آدم طوری زندگی کنه که زمین او رو دوست داشته باشه، آسمان او رو دوست داشته باشه. در جریان این که مؤمن که رحلت می کند آسمان 40 روز، اینا نه شوخیست نه معاذالله افسون و فسانه است، اینا یه امر جدیست. منتها حالا ما چون سمیع و بصیر نیستیم گریه آسمان رو نمی فهمیم. آسمان گریه میکنه، زمین گریه میکنه برای درگذشت یک مؤمن، طلب مغفرت میکنن. خب محبتن لصفوت اولیائک یه مقدمه، محبوبتن فی ارضک و سمائک نتیجه. یعنی من احبکم فقط احب الله میشه، من احب الله که شد احبه ما سوی الله میشه. منتها این صغرا و کبرا بعضی ها مقدمات متوی است که از اونها به عنوان قیاس ضمیر یاد میشه و تو منطق ملاحظه فرمودید قیاس ضمیر به اون قیاس میکنه که بعضی از مقدماتش متوی است. اینا خدا قلیل رحمت کنه مرحوم خواجه در مصر و مرحوم علامه در شرق در الجوهر النظیر اینا رو شرح کردن که قیاس ضمیر کجاست. اینجا که میگیم محبتن لصفوت اولیائک بلا فاصله محبوبتن محبوب باشه برای سماوات و عرض نتیجه نیست. اگر کسی محبتن لصفوت اولیائک شد برابر زیارت جامعه، من احب اولیا را احب ولی اولیا یعنی خدا را، اونگاه لازمه دوستی خدا آن است که کل ما سوا او رو دوست داشته باشن. اگر یه خطری هم پیش آمد کل ما سوا یاور و یار او هستن. اگر دعا باشه دعا میکنن علل و فرام میکنن و کم من اثار و غیتهو همین بخش هاست. خیلی از موارد است که انسان نمیدارد میگد خود میگد خوب شد که اینجور گفتم، خوب شد که فرونگس آمد. خب فرونگس کیا آورد؟ شما رو کی گویا کرد؟ اینطور نیست که آدم خودش این کار رو انجام بده بدون پیشبینی. بنابراین المحبت و علی قسمین، یه حبی است که آدم رو کور و کر میکنه. این همان است که حب الشیء یؤمی بالسم، حب محبوب کور آدم رو کور میکنه، حب محبوب کر آدم رو کر میکنه. یه حبی است که آدم رو سمیع و بصیر میکنه، نه اینکه یومی و یوسم باشه. که اگر حب سمیع و بصیر بود انسان را سمیع و بصیر میکنه. پس بنابراین حب دنیا که رأس کل خطیه است یومی و یوسم، حب اهل دنیا هم یومی و یوسم. اون که اهل آخرت است حب او انسان را سمیع میکنه و انسان را بصیر میکنه. مشکل ما اینه که اون اندازه که تلاش میکنیم با سواد بشیم، اون اندازه کوشش نمیکنیم که این دست و پای ما چیز بفهمه. چرا ما عالمی بی عمل داریم؟ برای اینکه عمل مربوط به یک چند دیگه است، مربوط به دستگاه دیگه است، علم مربوط به دستگاه دیگه. ما اگر ببینیم یه عالمی عمل نکرده است تعجب میکنیم. این تعجب از خود ماست، از ما باید تعجب بکنن که شما چرا تعجب میکنیم. برای اینکه ما بی حساب تعجب کردیم. بیان زاله قبلا هم گذشت. حالا اگه کسی پای او بسته بود، دست او بسته بود، این مار و عقرب را دید و فرار نکرد و نجات پیدا نکرد، ما تعجب میکنیم، میگه مگر ندیدی؟ از ما باید تعجب بکنن که چرا همچه حرفی میزنی، چرا همچه سوال میکنی؟ مگر چشم فرار میکنه؟ مگر گوش فرار میکنه؟ اونی که دید وظیفش دیدن بود، دید. اونی که باید فرار بکنه بسته است. اونی که از مار عقرب فرار بکنه که چشم و گوش نیست، خود دست و پاست. ما دو تا عضو یعنی دو تا عضو تو ظاهر داریم، یکی مشغول بر مسئول درک است، یکی مسئول کار. تو درون ما هم همین دو تا دستگاهه. این حوزه و دانشگاه کارشو فهمیدنه. اونی که باید کار بکنه اون عقل عملی است که ما عابد به الرحمن و کتوسه به الجنان، او باید تصمیم بگیره. این که میگیم آقا مگر ندونستی، مگر نگفتی، تو که در این زمینه عالم بودی، تو که کتاب نوشتی، از ما باید تعجب بکنن که چرا همچه سؤال غیر عالم داره میکنی. ما باید بگیم تو که دست داشتی چرا نرفتی؟ او میگه دستم بسته بود. دست درون اون عقل عملی است که ما عبد به الرحمن و کتوسه به الجلال، اونی که تصمیم میگیره. جای جزم جای دیگه است، جای عزم جای دیگه است. اینی که باید عزم داشته باشه این دست و پاش بسته است. این تو بیانات نورانی از تعمیر است که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. تمام تلاش های انبیا اینه که ما این دست و پا را باز کنند، یک این دست و پا را بفهم کنند و بینا و سمیع، دو یعنی این عقل عملی بدون علم حصولی و مفهوم و درس حوزه و دانشگاه می فهمد شهودن نه حصولن. این اگر بفهم مشکلمون حله. نه اهل فهم یه قضیه و تصور و تصدیق و استدلال اینا نیست، این کار عقل نظری است. این عقل عملی هیچ، یعنی هیچ از این مفاهیم نمیفهمه، اما شهود داره، با واقع رابطه داره. علم شهودی، این که میگن علم یا تصور است یا تصدیق، برای علم حصولیه، وگرنه علم حضوری نه تصور نه تصدیق. الان این دیوار تصور هست یا تصدیق؟ تصور تصدیق نیست که، تصور و تصدیق مال ذهنه. در علم شهودی انسان با متن خارج رابطه دارد، وجود خارجی نه تصور نه تصدیق. عقل عملی اهل تصور و تصدیق و فلسفه و کلام و منطق نیست، عقل عملی شهود است. همین شهود یا گور میکشه یا آدم خفه میکنه. این که تلاش و کوشش اینه که خود اینی که باید بره خود این بفهمه. تمام کار اخلاق یا عرفان یا امثال ذلک یزکی هم برای همینه. اینی که اهل عزم است الان بیچاره است، چی تصمیم بگیره؟ چیزی که جا نیده که. اونی که دیده قدرت نداره فرماندهی کنه، اونی که میفهمه. این حوزش مشخصه، مثل انسان چشم بینایی داره، گوش شنوایی داره، صدای مار عقرب هم شنیده یا صدای سیل شنیده. این قدرت فرماندهی نداره که به دست و پا بگه بدو، این فقط میفهمه. از اون چه برمیاد؟ حالا اتومبیل هم به سرعت داره میاد، خب بله این دست و پا که بسته است، این چشم و گوش اون هنر را ندارن که دست و پاشو باز کنن، که کاری ندارن که. عقل نظری رائج در حوزه و دانشگاه کارش فهمیدن است، تصور است و تصدیق، و مجتهد میشه، حکیم میشه، عالم میشه، فقیه میشه، اینا میشه. اما این عرضه را نداره که دست و پای را باز کنه. این دست و پا یا خودش با تلاش و کوشش کرده باشه باز باشه، و یا گذشته از این خودش هم باید مشاهده بکنه، نه علم حصولی را، نه تصور و تصدیق مدرسه ای را، با واقع سر و کار داشته باشه. چون جان ما که در درون دل جا ندارد، که این عقل عملی که یه موجود مجرد است جا ندارد که ما اشاره بکنیم بگیم اینجا، که این یه حقیقت زنده است. یه حقیقت زنده وقتی پویا بود هم اهل عزم است و هم اهل شهود، که امیدوارم خدای سبحان و برکت این زیارت ها و ادعیه ما را مشمول این فیضا قرار بده. الحمدلله.